بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختمه. در سال گذشته مباحثی تحت عنوان تبیین نظریه سیاسی اسلام به محضر سروران و شنوندگان ارجمند تقدیم شد و با توجه به عنایت و بذل محبتی که عزیزان داشتند تصمیم گرفته شد امسال هم باز مقداری در اطراف اون مباحث و تتمیمش عرایضی را تقدیم کنیم. همطور که خاطرتون مستحضر هست در مقدمه ما باید عرض کرده بودیم که مسائل حکومتی اسلام مثل هر نظام سیاسی دیگه دو محور اساسی داریم. یکی محور قانون و قانونگذاری است و یکی محور مدیریت و اجرای قانون. بحث‌های گذشته عمدتاً حول محور اول بود، درباره اهمیت قانون و ویژگی‌های قانون مطلوب و قانون‌گذاری در اسلام و شرایطش بحث‌های انجام گرفت و ضمناً به شبهه‌هایی که در این زمینه مطرح شده بود در حدی که خدای متعال توفیق داد پاسخهایی عرض شد. محور این بخش از مباحث اگر خدای متعال توفیق بده بخش دوم خواهد بود، یعنی مباحثی که محور اونها را مدیریت و اجرای قانون تشکیل میده. برای اینکه ما یک زمینه روشنی برای این مباحث داشته باشیم باید به این مقدمه توجه کنیم که اگر کاری برای یک هدفی انجام میگیره یا مؤسسه‌ای یا سازمانی برای یک مقصد و مقصودی به وجود میاد، هرقدر اون مقصد و اون هدف روشن‌تر باشه هم ساختار اون دستگاه و نحوه انجام اون کار روشن‌تر میشید، هم شرایط انجام اون کار یا شرایط کسانی که در اون سازمان میخوان عضویت داشته باشند و هم اختیاراتشون. بنابراین اگر ما بخوایم درباره قوه مجریه اسلام یا حکومت به معنای خاصش که مدیریت جامعه اسلامی باشی بحث بکنیم، بخوایم ببینیم که ساختار این قوه باید چگونه باشد، چه کسانی می توانند این وظیفه را به عهده بگیرند، چه شرایطی دارند، چه اختیاراتی باید داشته باشند، اختیاراتشون از کجا ناشی میشه و سایر مباحث مربوط، باید بیشتر توجه کنیم که هدف از تأسیس حکومت و به وجود آمدن قوه مجریه و مدیریت جامعه چیه. هرقدر این هدف شفافتر مشخص در باشه، مباحث بعدی خیلی راه حل آسان‌تری پیدا می‌کنه. و هرقدر این هدف خفا و پنهانی داشته باشه و درست معلوم نباشه که منظور از تشکیل حکومت چیه، طبعا برای شناختن شرایط مجریان و وظایف اونها و اختیاراتشون ابهام باقی خواهد موند و راه روشنی برای حل اون مسائل نخواهیم داشت. پس بهتر اینه که در قدم اول یه مقداری درباره هدف از تشکیل حکومت به معنای خاصش که تقریبا مساوی هست با قوه مجریه ببینیم هدف چیه. خب صرف نظر از یک گرایش شاد و کم طرفداری که از زمانهای قدیم وجود داشته که وجود حکومت ضرورتی نداره و مردم باید خودشون بر اساس ارزش‌های اخلاقی جامعه را اداره کنند و به نام آنارشیست ها نامیده می شدند، سایر کسانی که اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان فلسفه سیاسی را تشکیل می دهند بر ضرورت حکومت برای جامعه اتفاق نظر دارند. یعنی لازم است در جامعه یک ارگانی، یک تشکیلاتی، یک مجموعه‌ای وجود داشته باشد که دستوراتی صادر کند و دیگران اطاعت کنند، یا در دستوراتی که مورد قبول جامعه هست ضامن اجرای اون دستورات باشه و کسانی را که بخوان تخلف کنند از اون دستورات، از اون قوانین، از اون مقررات جلو اونها رو بگیرد و اگر کسانی تخلف کردند مجازات کنند. این تقریبا مورد اتفاق همه اندیشمندان هست. کما بیش همه مردم هم با تجربه خودشون دریافتن که هر جامعه چنین نیازی را داره. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خصوص تصریحاتی هست خیلی بیش از اون چه ما معمولا در ذهنمون مرتکز هست و پذیرفتیم. یه تصریحات خیلی قویی در نهج البلاغه هم آمده ضبط شده که لابد للناس من امیر بر او فاجر، که جامعه حتی اگر حکومت صالح شایسته نیکوکاری هم نداشته باشید و کسانی اهل فسق و فجور هم باشند، وجود یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است. اگر حکومت نباشد، اگر کسی ضامن اجرای مقررات نباشد، هرج و مرج خواهد شد و سنگ روی سنگ بند نمیشه، حق همه در معرض تضییع قرار میگیره، مصالح جامعه، مصالح همه تفویت میشه و این نقض غرض زندگی اجتماعی انسانی است. اشاره ای کردم در این زمینه، روایات و مطالب خیلی فراوانه، همه شما اجمالا میدونید. خواستم یه اشاره ای کرده باشم که در اسلام حتی به فرمایش امیرالمومنین حکومت فاجر هم باشه باید حتما باشد، بی حکومتی به هیچ وجه پذیرفته نیست. البته وظیفه مردم این است که سعی کنند حکومت صالح سر کار باشد و این یکی از واجب ترین وظایف اجتماعی مردم است. شاید ما در بین وظایف اجتماعی مسلمان ها هیچ وظیفه ای از این واجب تر نداشته باشیم که باید سعی کنند حکومت صالحی سر کار بیاد بتونه مصالح جامعه رو تأمین کنند. بهرحال در این شکی نیست، کلام در اینه که اهداف تشکیل چنین حکومتی چیه؟ این حکومت رو برای چی میخواییم؟ ممکنه کسانی بگن جواب روشنی داره. خب وقتی گفتیم این قوه مجریه هست، حکومت به معنای خاصش یعنی اجرا کننده قانون، پس هدف مشخصه، هدف این است که قانون اجرا بشه. خب جواب نسبتاً صحیحی هم هست، اما برمیگردیم به این که کدام قانون را باید اجرا کنه. اون قانونی که این قوه مجریه باید ضامن اجرایش باشه کدام قانون است؟ که این ارتباط پیدا میکنه با یکی از بحث هایی که در جلسات قبل مطرح کرده بودیم. یعنی در واقع برمیگرده به این که بحث از هدف حکومت منتقل میشه به هدف قانون. هدف از قانون چیه؟ چرا باید در جامعه قانون وجود داشته باشه؟ و اون قانون باید چه چیزهایی را برای مردم در نظر بگیره؟ خب با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده میتونیم اجمالا این نتیجه کلی را بگیریم که اهدافی که برای قانون در نظر گرفته میشه از دو دسته خارج نیست. یک دسته اهداف مادی است و یک دسته اهداف معنوی است. اجمالا تمام کسانی که در زمینه مسائل فلسفه سیاسی بحث کردند به این مطلب اعتراف دارند که دولت باید مصالح مادی و دنیوی مردم را تأمین کنه. اما درباره مسائل معنوی اختلاف هست. مکاتب مختلف فلسفه سیاست درباره این که آیا قانون باید تأمین کننده مصالح معنوی انسان ها هم باشد، مصالح معنوی که دست کم از دید ما تنها در سایه دین تحقق پیدا می کنیم و ظهور نتایج نهاییش در عالم ابدی است، آیا اینها هم باید در قانون ملحوظ بشه و حکومت باید چنین قانونی را اجرا کند و ضمانت اجرایش را به عهده بگیرد که علاوه بر مصالح مادی مصالح معنوی مردم را هم تأمین کند یا نه؟ در بسیاری از مکاتب فلسفی از قدیم هم اجمالاً به این مسئله توجه بوده که حکومت باید ارزش‌های معنوی را هم تأمین کند و اون قانونی که به وسیله حکومت ضمانت میشه باید قانونی باشه که فضائل انسانی را در نظر داشته باشه. روی فضیلت خیلی تکیه می‌کردن. حتی در مکاتب فلسفی غیر دینی مثل فیلسوفان قدیم یونان امثال افلاطون و ارسطو، اونها هم روی مسئله فضیلت خیلی تکیه داشتن، به خصوص افلاطون. و وظیفه حکومت را فراهم کردن زمینه برای رشد فضایل انسانی می دونستن و لذا می گفتن که حکومت باید به وسیله حکما و کسانی که خودشون از نظر فضایل اخلاقی بهتر از دیگران هستند اداره بشه. حکیمان باید حاکم باشند. این جمله ایست که از افلاطون نقل شده و همه شنیدید. منظور اینه که در بین فیلسوفان غیر مسلمان و غیر الهی، یعنی کسانی که تابع ادیان آسمانی هم نبودن، طبق اونچه حالا تاریخ فلسفه میگه، ما که درست اطلاع نداریم از اون زمانها و از اعتقادات اونها، ولی اونطور که مورخین فلسفه میگن اینها اعتقاد به دینی نداشتن ولی تأکید میکردن که باید فضائل اخلاقی در جامعه احیا بشه و وظیفه حکومت فراهم کردن زمینه برای رشد اخلاقی مردم. بعد از اینکه در اروپا مسیحیت رواج پیدا کرد و امپراتور روم خودش مسیحی شد، کنستانتین، و مسیحیت رو در اروپا رواج داد و مسیحیت شد دین رسمی جامعه اروپایی، البته جامعه متمدن و مشهور آن زمان، دین با حکومت توأم شد و هدف حکومت هم تأمین اهداف دینی بود که امپراتور پذیرفته بود. یعنی مسیحیت طبق اونچه اونها به عنوان مسیحیت پذیرفته بودند و مدعی اجرایش بودند. این جریان بود تا حدود قرن 16 میلادی از زمان رنسانس به بعد، که یک تحولی در افکار و اندیشه‌های غربی ها پیدا شد و اونها در صدد بر اومدن که مسائل اخلاقی را از حوزه وظایف حکومت خارج کنند. خب تاریخش مفصل، اجمالا کم و بیش همه شما از اسم رنسانس و نوزایی و اینها چیزایی شنیدید و تحولاتی که در اروپا واقع شد و مبدع پیدایش این تمدن جدید غربی شد، تمدنی که ویژگی‌هاش تفکیک دین از حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. این یکی از ویژگی‌هاش. از اون زمان فیلسوفانی که درباره سیاست بحث کردند و کتاب نوشتند و مکاتبی را به وجود آوردند و تحقیقاتی به اصطلاح انجام دادند، دیگه مسائل فضائل اخلاقی و معنویات و اینها را به فراموشی سپردند. شاید کسی که بیش از همه در این زمینه صریحا صحبت کرد هابز انگلیسی بود که گفت فقط وظیفه حکومت این است که جلو هرج و مرج جامعه رو بگیره، چون مردم به عقیده او انسانها گرگ صفت هستند و به طور طبیعی به جان هم میفتند و میخوان همدیگه رو بدرند. یه دستگاهی باید باشه که انسانها رو، یه گرگ صفت را مهار کنه و جلو درندگی و تجاوز به همدیگه رو بگیره. حکومت فقط برای همینه. به دنبال اول جان لاک که پایه‌گذار تفکر جدید غربی، تفکر لیبرالی، و افکار او هنوز هم در تمام محافل سیاسی، محافل دانشگاهی دنیا مطرح و مورد قبول هست، اینها هدف حکومت را فقط تأمین امنیت معرفی کردند. یعنی اون چه ما کم داریم در زندگی فردی خودمون، اگر یک دستگاه کنترل کننده ای به نام حکومت نباشن، این است که نظم اجتماعی پدید نمیاد، هرج و مرج واقع میشه، امنیت از بین میره، جان و مال مردم به خطر بیفته. ما حکومت رو میخواییم برای اینکه این کمبود رو رفع کنه، بلا سایر مطالب ربطی به حکومت نداره. البته این معناش این نیست که این اشخاص قائل نبودند به فضائل اخلاقی، قائل نبودند به ارزش‌های معنوی. نه، میگفتن اونها مسائلی است که خود افراد باید دنبالش برند، ربطی به حکومت نداره. کسانی معتقد به خدا هستند، بسیار خوب، چیز خوبی هم هست، اما خودشون باید برن در معبد، در کلیسا، در هر معبدی که دارن، خوشا خدا را پرستش کنن، این ربطی به حکومت نداره. یا فضائل اخلاقی، راستگویی، درستگرداری، احترام به دیگران و مسائل رسیدگی به فقرا، چیزهای دیگری که جزء فضائل اخلاقی حساب میشه، اینا هم مسائل فردی است. خود افراد باید سعی کنن که به این اخلاق پسندیده آراسته بشن، ربطی به حکومت نداره. پس قانون اجتماعی یعنی اون چه باید به وسیله حکومت اجرا بشه، هدفش تأمین امنیت جامعه است. جان و مال مردم محفوظ بمونیم. قوه مجریه هم جز این رسالتی نداره، جز این وظیفه ای نداره که این قانونی که هدفش تأمین امنیت و حفظ جان و مال مردم هست، این را به کرسی بنشونه، به اجرا در بیاره، ضامن اجرایش باشی. پس هدف از حکومت و دولت چیزی جز تأمین امنیت نیست. حالا به عبارتهای مختلف اینا را بیان کردن. در کلمات لاک گاهی غیر از حفظ جان و مال، حفظ آزادی های فردی هم جزء اهداف آمده، یعنی امنیت را شامل امنیت مالی و امنیت جانی و امنیت استفاده از آزادی ها دارست. نسبت به مسائل اخلاقی و معنوی حد اکثر چیزی که میگن این است که باید قانون اجتماعی طوری نباشه که ضدیت با اخلاق داشته باشه، اخلاق از بین ببرد یا جلو خداپرستی را بگیرد. حد اکثر میگن اینجور نباید باشه، اما خودش مسئولیتی نسبت به تأمین ارزش‌های اخلاقی، ترویج ارزش‌های اخلاقی، فراهم کردن زمینه برای رشد معنوی و الهی و دینی، اینها میگن ربطی به حکومت نداره. تقریبا میشه گفت امروزه تمام مکاتب فلسفی دنیا انجیلشون همین حرف آقای لاکه، قانون اساسیشون همینه، شعار اصلیشون همین مسئله است که وظیفه حکومت تأمین امنیت و آزادی هاست و هیچ مسئولیتی نسبت به مسائل معنوی و دینی و اخلاقی ندارد. خب این بزرگترین نقطه اختلاف بین دیدگاه اندیشمندان امروز جهانی که عمدتاً غربی هستند با دیدگاه اسلامی است. دیدگاه انبیا و به خصوص پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیه این است که نه تنها وظیفه حکومت تأمین مصالح معنوی هم هست، که تأمین مصالح معنوی اهم و ارجح و مقدم بر مصالح مادی هم هست. یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که اون قانون هدفش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد، همون چیزهایی که دین اون را هدف نهایی بشر میدونه، کمال انسانی را به اونها میدونه، آفرینش انسان را در این جهان و مجهز شدنش به نیروی آزادی اراده و انتخاب را برای همین میداند که اون هدف عالی را بشناسد و دنبال کند. همون که امروز به حمدالله در فرهنگ ما کاملا جا افتاده، مسئله قرب به خدا. البته این واژه‌ای است که همیشه در بین مسلمان‌ها رایج بوده و حتی کسانی که معنیش هم رو به هیچ وجه نمی‌دونستند اما لفظش را خیلی باش معنوس بودند. کلمه قربتن الالله یه چیزی است که همه عوام ما که هیچ سوادی هم نداشته باشن، از خوندن و نوشتن هم بلد نباشن، کلمه قربتن الالله را می‌دونن یعنی چی. یعنی به زبان میارن، در عباداتشون توجه می‌کنن. اجمالاً یک تعریف مبهمی ولو ازش دارن، ولی به حمدالله بعد از انقلاب این مفهوم روشن‌تر شده و در فرهنگ ما جایگاه خودش را پیدا کرده. هدف نهایی آفرینش انسان قرب به خداست و قانونی که در جامعه پیاده میشه باید در جهت تحقق این هدف باشه. زندگی اجتماعی انسان هم برای این است که بتونه در این جهت رشد بکنه، و الا سایر مسائل جهات حیوانی است، با حیوانات دیگه هم شریک است. ارزش اونها در صورتی است که مقدمه باشد برای رشد انسانی، برای تکامل معنوی و برای تقرب به خدا. پس وقتی هدفی از قانون اجتماعی علاوه بر تأمین مصالح مادی، مصالح معنوی هم شد، هدف دولت هم مشخص میشه. دولت هم نباید فقط وظیفه خودش را امنیت جان و مال بداند، بلکه علاوه بر این باید وظیفه خودش را فراهم کردن زمینه رشد معنوی انسانها و مبارزه با اون چه با این هدف ضدیت دارد بداند. تنها نمیتونه به این اکتفا بکنه که من نان شما را فراهم کردم، جانتونم محفوظ است، که البته این اولین وظیفه هر دولتی است و همه درش اتفاق دارن که هر دولتی هر جا تشکیل بشه، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، لائیک و غیر لائیک، باید جان و مال مردم را تأمین کنه. ولی از دیدگاه اسلام دولت اسلامی نمیتونه وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلکه باید در درجه اول وظیفه خودش را رشد انسانی و معنوی و الهی انسانها بداند، که طبعا برای این که چنین زمینه ای فراهم بشه باید امنیت جان و مال هم داشته باشن. این مقدمه است، نه هدف اصلی. و به عبارت دیگه تأمین امنیت مالی و جانی از اهداف متوسط است، نه هدف نهایی. خودش به یک معنا باز وسیله است برای یک هدف عالی تر، با اون فراهم شدن رشد معنوی است. پس نه تنها قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا می کند نباید ضدیت داشته باشه با دین، بلکه باید کاملا منطبق باشد بر مبانی دینی و در جهت رشد معنوی و اخلاقی انسان ها باشد. یعنی این قید اثباتی را باید داشته باشه. تنها اینکه ضد دین نباشد کافی نیست، بلکه باید در جهت تأمین اهداف دین باشد. و همینطور دولت اسلامی نه تنها باید رفتارش طوری باشد که ضد دین نباشه، به دین لطمه ای نزنه، نه، این یک قید سلبی است. این را حتی لیبرال های غرب هم بعضی هاشون لااقل پایه‌گذارانشون مثل جان لاک قبول دارن. صرف این که ضد دین نباشد کافی نیست، بلکه باید با ضد دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد. اگر در این جهت قصور داشته باشه، این نقصی است برای دولت اسلامی، و اگه تقصیر داشته باشه که پناه بر خدا. خب پس اجمالا برای هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاصش باید توجه داشته باشیم به اینکه روی مبنای اسلامی تنها تأمین امنیت مالی و جانی کافی نیست، بلکه در درجه اول مقدم بر همه و بیشتر از همه چیز باید به مصالح معنوی توجه بشه. حتی اگر طوری شد که در یک شرایطی امر دایر شد بین مصالح مادی و مصالح معنوی، یعنی یا جامعه باید یک مقداری از منافع مادیش کم بشه تا دینش محفوظ بماند، یه مقدار از رفاهش کم بشه اگر فرض است ها، نگید چنین چیزی نیست، ما هم میگیم نیست. قطعا در دراز مدت اگر دستورات اسلام اجرا بشه، مصالح مادی مردم هم بهتر از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. ولی فرضاً اگر در یک مقطع محدودی هم دایر شد به این که مصالح مادی محفوظ بماند و دین ضعیف بشه، یا برعکس مصالح مادی ضعیف بشه اما دین قوت پیدا کند، مصالح معنوی بیشتر تأمین بشه، در شرایطی لازم است منافع مادی فدای مصالح معنوی بشه. از دیدگاه اسلامی اینجوری است. ولی در دیدگاه رایج در کشورهای غربی و مکاتب فلسفه غربی این چنین نیست. اونها اهداف را فقط اهداف مادی میدونن و برای دولت مسئولیتی برای تأمین مصالح معنوی قائل نیستن. گاهی دیده میشه که کسانی یا شفاهن یا کتفن، گاهی در روزنامه ها هم، حالا با نیت های مختلف اعتراض میکنن که این حرفایی که فلانی میزنه که در غرب توجه به مسائل معنوی و اجتماعی و اینها نیست، ایثار و فداکاری و این حرفا اینجور نیست، غربی ها خیلی بیشتر از ما و لااقل مثل ما، اونها هم به مساله معنوی توجه دارن، به مساله اجتماعی توجه دارن، اونقدر فردگرا نیستن. البته بحث من طوری نیست که بتونم دونه دونه این اشکالاتی رو که میکنند، حالا گاهی از روی لطف و محبتشون، گاهی هم روی نظرهای دیگری، من بتونم اینجا یکی یکی مطرح کنم و جواب بدم، از بحث اصلی خودم میمونه. ولی اجمالا عرض بکنم، ما وقتی میگیم تفکر لیبرال این اقتضا را دارد، معناش این نیست که همه مردم مغرب زمین اینجور عمل میکنن. اونها به خاطر ضرورت‌های اجتماعی که براشون پیش میاد مجبور میشن گاهی برخلاف مقتضای فلسفه خودشون عمل کنن. یعنی همه کسانی که گرایش اندیویدوالیست دارند، فردگرا هستند، که تمام مکاتب لیبرال لازمه این مکتبشون همینه، ولی به خاطر ضرورت‌های اجتماعی مجبورند برای اینکه شورش نشه، اکثریت مردم علیه حکومت قیام نکنن، رعایت محرومین هم بکنن. عملا در خیلی جا اصلا حکومت ها میشن حکومت سوسیالیست، خیلی جا میشن سوسیال دموکرات. بسیاری از مالیات هایی رو که از مردم میگیرن صرف فقرا میکنن، با اینکه فلسفه شون چنین اقتضایی را نداره، ولی برای اینکه سر و صدای مردم بخوابه و امنیت حفظ بشه، شورش نکنن، به جان هم نیفتن، مجبورن این کار را بکنن. بحث در این که گرایش لیبرالی چه اقتضایی دارد یک حرفه، عمل طرفداران دموکراسی لیبرال چی هست مطلب دیگری است. این اتفاقا اشکالی است بر اونها که شما بر اساس تفکر خودتون نمی بایست اینا را رعایت کنید. پس چگونه است که این بیمه های اجتماعی یا سایر چیزهایی را که به نفع محرومین هست اینا را رعایت می کنید؟ جوابش از نظر ما روشنه. اونا این کارا را می کنند برای اینکه باز سرمایه داران به خطر نیفتی، شورش های کمونیستی و انقلاب های مارکسیستی تحقق پیدا نکنید. حال بحث من این نیست، ولی اگر فرصتی بود من توضیح می دادم که اساساً قبل از این که اندیشه های مارکس در کشورهای مارکسیستی تحقق پیدا کنه، در کشورهای غربی اثر کرد. خود مارکس می دونید زندگیش در انگلستان بود، با اینکه شخصاً آلمانی بود، و افکارشو در اونجا منتشر کرد، کتابشو در اونجا نوشت. سیاستمداران انگلیسی به خطرهایی که مارکس توجه داده بود توجه کردند و پیشاپیش جلوگیری کردند. حزب کارگری که در انگلیس به وجود آمد، گرایش‌های سوسیالیستی که در اونجا به وجود آمد، مسائل بیمه‌هایی که در اونجا عرض کنم که تحقق پیدا کرد برای جلوگیری از گرایش مارکسیستی بود، چون اون پیشبینی کرده بود که این وضع پیشرفت سرمایه داری اکثریت مردم را به شورش وا خواهد داشت. اونها هم توجه کردن که راست میگه. برای اینکه چنین چیزی یعنی یک نهضت مارکسیستی در انگلستان پیش نیاد، اونا شروع کردن به اینکه یه مقداری به فقرا رسیدگی کنن تا اونا رو آرومشون کنن. ولی این مقتضای فلسفه کاپیتالیستی خودشون نبود. به هر حال بگذاریم از این بحث ها که یه مقداری جنبه سیاسی، مقداری جامعه شناختی داره که موضوع بحث ما نیست. بحث ما بیشتر جنبه فلسفه سیاست داره و تطبیق گرایش اسلام با سایر مکتب ها. به هر حال اقتضای این فلسفه لیبرال این است که دولت هیچ مسئولیتی نسبت به امور معنوی نداشته باشه. حالا ممکنه به ما اعتراض بکنن، فردا توی روزنامه دیگه بنویسن که آقا در کشورهای غربی دولت اصلا مالیات از مردم میگیره برای کلیسا. منم میدونم این کارو میکنه، اما این اقتضای فلسفه‌شون نیست. باز برای این که دل دینداران رو به دست بیارن، از قدرت کلیسا استفاده بکنن، اینا برای دلخوشی اونا این کار رو میکنن. بحث در این است که اقتضای این فلسفه و طرز فکر چیه. اونا هیچ مسئولیتی ندارن برای این که مسائل دینی را ترویج کنن، تأیید کنن، عملی کنن، ولی خب خیلی کارا میکنن. اون چه میکنن به خاطر حفظ مصالح خودشونه، برای اینکه در انتخابات بیشتر پیروز بشن، دل دینداران رو به دست بیارن تا اونا بیشتر بهشون رأی بدن. گاهی میبینید در موقع انتخابات در آمریکا هم که میشه، کاندیدای ریاست جمهوری میرن کلیساها، مرتب میرن کلیسا و دعا و نیایش و اینا، برای اینکه مردم را به این وسیله جلب کنن. این معناش این نیست که اونا در حکومتشون خیلی مقید به دین خودشون حتی هستن. از این مقوله بگذرن. از دیدگاه اسلامی حفظ مصالح معنوی که در سایه دین تحقق پیدا می کنند از اهداف اصلی و اولی حکومت اسلامی است. این مهمترین نقطه اختلاف بین اسلام و بین سایر مکاتب فلسفی رایج دنیا است. باز فردا نگید آقا مکتب افلاطونی اونها به فضایل اخلاقی معتقد بودن. بنده عرض میکنم مکاتب فلسفی رایج دنیا، رایج در غرب، اونها برای فضایل اخلاقی در اهداف حکومت چیزی قائل نیست. اما در اسلام اینجور نیست، این اولین وظیفه است. با توجه به این مسئله اختلافی باید توجه داشته باشید که این تا به اصطلاح تا گاو و ماهی که پیش بره این اختلاف خودش را نشون خواهد داد. ما نمیتونیم در روش حکومت، در وظایف حکومت، در اختیارات حکومت 100% تابع روش های غربی بشیم. به خاطر همین اختلاف بنیادی و اساسی که در اهداف حکومت داریم، تا هر جا پیش میریم ما با این هدف را باید فراموش بکنیم. اگر هدف فراموش شد ساختار عوض میشه، شرایط عوض میشه، وظایف و اختیارات عوض میشه. یکی از چیزهایی که موجب ابهام در افکار و اندیشه ها شده و کسانی که غرض و مرضی ندارن در حرفاشون، تو روزنامه ها، در کتاب هاشون مطرح میکنن و خیال میکنن که اینا یک مسائل غیر قابل انکاریست و به هیچ وجه قابل خدشنیست، از همین جا ناشی میشه که اونا توجه به هدف قانون و هدف حکومت از دیدگاه اسلامی و اختلافی که اسلام با مکاتب دیگه داره ندارن. اصل اسلام را پذیرفتند، واقعا هم خدا را قبول دارند، نماز میخونند، روزه میگیرند، کافر نیستند، منکر دین نیستند، اما در عمل در مسائل اجتماعی سیاسی که میاد 100% تابع غرب میشن. دیگه فکر نمیکنند که آیا این روش با تفکر اسلامی سازگار است یا نه. خیلی هم سر به سرشو میذاره، میگن آقا امروز دنیا اینجوریست، ما که نمیتونیم برخلاف مسیر دنیا حرکت کنیم. امروز تمدن دنیا تمدن غربیست، فرهنگ حاکم فرهنگ لیبرال هست، ما هم نمیتونیم خلاف این عمل کنیم. ما عرض میکنیم اولا از دیدگاه تئوریک و نظری خودمون بفهمیم اسلام چی میگه، آیا اسلام اینا رو قبول داره یا نه. دوم در مقام عمل ببینیم میتوانیم پیاده کنیم یا نه. اگر در عمل فرضاً نتوانستیم پیاده کنیم، اقلن بدانیم که اسلام اینو نمیپذیره. سعی نکنیم که روش غیر اسلامی را به نام اسلام جلوه بدیم. خب ما در زمان طاغوت هم نمیتونستیم روش های اسلامی را عمل کنیم، ولی در دلمون میدونستیم این حکومت حکومت اسلامی نیست، بخشی از رفتارش ضد اسلامی است. صرف این که نمیتوانستیم عمل کنیم که اسلام عوض نمیشد. امروز هم گیرم ما در یک جاهایی نتونیم اسلام رو پیاده کنیم، اما این منشأ این نباید بشه که بگیم اسلام اون نیست که ما میکنیم. اسلام رو همون جوری که هست باید بشناسیم. اگر یک جایی نتونستیم عمل کنیم، عذر رو داشتیم، خب پیش خدا باید عذرخواهی کنیم که نتونستیم عمل کنیم. اگر خدای نکرده تقصیری هم داشتیم، وقت از ملت مسلمانمون باید عذرخواهی بکنیم که این تقصیر هم کردیم. ولی نباید اسلام رو عوض کنیم که ما نمیتونیم عمل کنیم. اسلام اسلام است، همون است که 1400 سال پیش پیغمبر اسلام آوردی. بنابراین هدف حکومت اسلامی قطعاً تحقق بخشیدن ارزش های معنوی و الهی در جامعه است و در سایه اونها تحقق مصالح مادی است، نه برعکس. خب با این دید ما وقتی نگاه بکنیم به حکومت، باید ببینیم ساختارش چگونه باید باشه. کسانی که در رأس حکومت قرار میگیرن چه شرایطی باید داشته باشن؟ من به اندازه که وقت باقی باشه یک اجمالی از این مطالب عرض میکنم. انشاءالله اگر خدای متعال توفیقی داد تفصیلش را در جلسه بعد. خب ما وقتی گفتیم که وظیفه اصلی قوه مجریه در هر نظامی اجرای قانون است، این مورد اتفاق همه است دیگه. خب در حکومت اسلامی هم دولت اسلامی، دولت که میگیم به اصطلاح سومش، حکومت که میگیم اینجا مساوی با قوه مجریه میگیریم، حکومت اسلامی، دولت اسلامی یعنی همون کسی که ضامن اجراء قوانین است، ضامن اجرای قوانین اسلامی و تحقق هدفهای همون قانون است. خب وقتی بخواد یک قوه، یک ارگانی، یک تشکیلاتی بخواد یک قانون را اجرا کنه چه لوازمی داره؟ حالا در هر نظامی شما فرض کنید، حالا نظام‌های شرقی مارکسیستی باشه یا نظام‌های لیبرال غربی باشه یا هر نظام دیگری شما فرض کنید، به طور کلی وقتی بخواد یک دستگاهی قانونی را اجرا کند چه لوازمی داره؟ چند تا شرط کلی برای هر قوه مجریه‌ای در هر نظامی هست. اول اینکه قانون را بدونه. کسی که میخواد ضامن اجرای قانونی باشه، اگر قانون را درست بلد نباشه پس چی را میخواد اجرا کنه؟ آگاه بودن به قانون شرط اول این است که بتونه وظیفه دولت عمل بکنه، قوه مجریه بتونه عمل کنه، چون میخواد ضمانت کند اجرای این قانون را. اگه این قانون را درست نشناسه، زیر و بمش را درست نداند، در مقام اجرا ممکنه خطا بکنه. پس شرط اول عالم بودن و آگاهی کامل از قانونه. حالت ایدئالش اینه که اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره عالم‌ترین افراد به قانون باشه تا احتمال خطاش از همه کمتر باشه.
خب حالا این تحقق پیدا میکنه یا نه کار ندارم، ولی اگر پیدا بکنه این ایداله که اون کسی که در رأس هر حکومتی قرار میگیره عالم ترین افراد به اون قانون باشه. دوم، برای اینکه بتونه این قانون را اجرا کنه باید یک قدرتی داشته باشه که در سایه اون قدرت بتونه اون قانون را اجرا کنه. وقتی بخواد یه تشکیلاتی بر یک ملت 60 میلیونی یا کمتر یا بیشتر، ما کشورهای 200-300 میلیونی بلکه یک میلیاردی هم، فوق یک میلیاردی هم داریم، مثل کشور چین، حکومتی بخواد بر بیش از یک میلیارد جمعیت دنیا حکومت بکنه و احکام و مقرراتی را درباره اونها اجرا کنه. خب اگر یک افراد عادی باشند مثل همه مردم، از نظر موقعیت اجتماعی مساوی با دیگران باشند، اونا چگونه میتونن کارو بکنن؟ شرط دومش پس داشتن توان اجرایی یا قدرت هست. اونقدر این مسئله مهم است که امروز حکومت شده در بسیاری از مکاتب فلسفی مساوی با قدرت. بحث فلسفه سیاست بحث از فلسفه قدرت است. مهمترین مفاهیم، مقولات در فلسفه سیاست مفهوم قدرت. به هر حال اینم رو اجمالا در نظر داشته باشیم که حکومت باید قدرت داشته باشه. حالا قدرت یعنی چی؟ بحث مفصلی میخواد. این قدرت در حکومت‌های ساده ابتدایی مثل حکومت‌های قبیله‌ای که در سابق در هزاران سال پیشتر تقریبا در همه جای دنیا وجود داشته، عمدتاً قدرت بدنی بوده در شخص حاکم. اون رئیس قبیله معمولاً باید کسی باشه که توان بدنیش، نیروی بدنیش بیشتر از دیگران باشه، چون وقتی میخواست برای یک مثلا قبیله 1000 نفری حکومت بکنه، اگر کسی تخلف میخواست باید چند تا سیلی بزنه تو گوشش، یا چوب و فلک بداشتن باید بیان فلکش کنن که چرا مثلا تخلف کردی. رئیس قبیله، اون حاکم، باید از نیروی بدنش استفاده بکنه. قدرت اول در اون زمانها قدرت فیزیکی بدنی بود. بعدها که شرایط اجتماعی بشر پیچیده تر شد و رشد و تکامل اجتماعی بیشتری فراهم شد، از قدرت بدنی شخصی به قدرت یک ارگان ترقی کرد. یعنی خودش اگر نیروی بدنی زیادی نداره، افرادی داشته باشه در اختیار که اونها نیروی بدنی قابل توجهی داشته باشن، لشکری داشته باشه، نیروی انتظامی قوی داشته باشه که اونا مردان قوی باشه. با پیشرفت علم قدرت از قدرت فیزیکی تجاوز کرد به قدرت علمی و صنعتی، یعنی ابزارهایی در اختیار داشته باشن که کار نیروی بدنی رو بتونه انجام بده، سلاح‌های مختلف، حالا از سلاح‌های سرد گرفته تا سلاح‌های آتشی که تدریجاً به وجود میاد. پس دولت به هر حال مفری نداره از این که یک نیروی فیزیکی باید در اختیار داشته باشه. در یک شرایط نیروی بدنی، نیروی انسانی و بالاخره نیروی صنعتی، نهایتاً نیروی علمی و تکنولوژیکی باید در اختیار داشته باشه تا بتونه جلو تخلفات رو بگیره. کسانی شورش کردن به هر حال باید شورش رو بخوابونه، تخلف کردن، خواستن اموال مردم رو غارت کنن، به جان مردم بیفتن، با یک نیروی باید جلویشون رو گرفت. نیرو خواه ناخواه به یک نیروی جسمانی و فیزیکی منتهی میشه، یا مستقیما خود اون فرد باید خیلی قوی باشه، بدن قوی داشته باشه مثل حکومت‌های اولیه، یا افراد قوی در اختیار داشته باشه، یا سلاح در اختیار داشته باشه که امروز هم هست. همه حکومت ها سلاح در اختیار دارن و بدون این کارشون پیش نمیره. این یک قدرت است. اما قدرتی که حکومت میخواد تنها این نیست. یک قدرت دیگری میخواد که شاید بهش تعبیر کنیم به نفوذ اجتماعی یا مقبولیت در پیش مردم. همه چیز را در جامعه نمیشه با زور اصله تحمیل کرد. اصل این است که مردم با رضا و رغبت خودشون مقررات دولتی رو بپذیرن و اجرا کنند. اون کسی که متصدی اجرا این قوانین میشه باید کسی باشه که مردم بخوان در این پست باشه، و الا همیشه بخواد اون کسی که در رأس قدرت هست از زور استفاده کنه، این بارش به منزل نمیرسه. پس علاوه بر قدرت فیزیکی یک اقتدار اجتماعی هم باید داشته باشید، یک مقبولیت اجتماعی هم باید داشته باشید. خب وقتی پای مقبولیت اجتماعی در میان آمد، یه وقت کسانی روی احساسات و عواطف و روابط کسی را میپذیرند. فرض کنید اهل قبیله شون هست، اهل شهرشون هست، روی جهات خاصی بهش علاقه دارن، به او رأی میدن، به او را انتخاب میکنن برای اینکه در رأس حکومت قرار بگیره، و واقعا هم دوستش میدارن، میپذیرندش. ولی عاقلانه تر این است که انتخاب اینجور افراد بر اساس یک ویژگی هایی باشه که برگشتش به تأمین اهداف حکومت و اهداف قانون باشه، یعنی واقعا صلاحیت بیشتری برای اجرای حکومت و ضمانت اجرای قانون داشته باشید. این را به صورت‌های مختلفی در فلسفه سیاست تعبیر می‌کنند که معمولاً در کتاب‌های فارسی ما تعبیر میشه به مشروعیت. غیر از این که قدرت فیزیکی باید داشته باشه، اقتدار اجتماعی و مقبولیت عمومی داشته باشه، باید کارش هم مشروع باشه، یعنی مردم اینا که کار صالحی بدونن، کاری باشه که مبنای عقلایی داشته باشه، روش صحیحی را برای اجرای قانون در پیش بگیره، و به هر حال مردم یک اعتبار قانونی براش قائل باشه. غیر از نفوذی که مردم دوستش می‌دارن، غیر از این که باید قدرت فیزیکی داشته باشه تا بتونه جلو تخلفات و شورش ها رو بگیره، غیر از اینها باید مردم این را اعتبار براش قائل بشن، بگن این حقش از حکومت کنن. این سه جور اقتداره. اون قسم اول و دومش در همه جا روشنه، در هر نظامی، البته با اختلاف هایی که مکاتب مختلف و انواع حکومت ها دارن. اون چه برای ما بیشتر اهمیت داره این مسئله سومه. انشاءالله که در جلسات آینده در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.